مشکلات این کار خیلی زیاده، مخصوصا الان که ما نهالی رو که تولید میکنیم هیچ تضمینی برای فروشش نداریم که آیا بتونیم این نهال رو بفروشیم، داریم تولید میکنیم با این هزینه های این دور زمانه یا نتونیم. امسال یه مشکلی دیگه رو مشکلا که اضافه شدیم قطعی برقی بود که به ما تحمیل شد که روزی 6 ساعت چاهای آب ما رو برقش قطع می‌کردن. تو اوج پیوندزنی ما آب نداشتیم به نهال بدیم که بتونیم نهالی که پیوندزنی بلافاصله پشت سرش باید آب بخوره. ما هیچ جای تضمینی برای فروش محصولاتمون نداریم، می‌کاریم، زحمت می‌کشیم، تولید می‌کنیم، ولی معلوم نیست آیا بتونیم بفروشیم نتونیم بفروشیم. تقریبا سال 99 یکی در حدود 7-8 هکتار نهال رو دربردم و دور ریز کردم، چون نهال هم یه تایمی داره برای فروشش، از 2 سال شروع میشه نهایتش تا 3 سال 4 سال، بعد 4 سال نهال دیگه به درد فروش نمیخوره، بعد در به قول معروف بریزیش بیرون آتیشش بزنی. که متاسفانه ما سال 99400 7-8 هکتار نهال اون هم میتونی رفت. این رفت دلیلش این بود که فروش نرفت. مثلا نهال های زینتی رو هر سال میان یه چیزی رو تثبیت میکنن، یه چیزی رو درست میکنن، مثلا به شهرداری هم میگن این گونه نهال نکنین، دیگه نگاه نمیکنن که آیا از این اگه مثلا میخوام بگن یه نهال نکنین، باید مثلا یه برنامه بریزن بگن آقا 2 سال آینده ما نهال بلفرض مثال میزنم توت کاکوزات یا توت نرک ما نمیکاریم، نهال کارای محترم نکنید. خب ما میبینیم خب هر سال داریم میکاریم، عرضه میشه، فروش میره، یه دفعه میان جلویش میگه آقا این نهال نکنین، اینو بکارید. از این ور اون نهالی که تولید نشده قیمتش میره بالا که هیچکی نداره، چون یه نهال 2 سال طول میکشه تا تولید بشه، یه سال نیست که 2 سال زمان میبره، سیفیجات نیست که در عرض 2 ماه 3 ماه دست بیان، 2 سال کامل یعنی 24 ماه میکشه این نهال تا آماده فروش بشه. بعد میان میگن اینو نکارید اونو بکارید، بعد که ما میریم اونو میکاریم، بعد 2 سال دیگه یه محصولی عوض میشه، عوض میکنه میگه نه این نهالم خوب نیست اینو بکارید. بعد نگاه میکنیم این یه نهالی که تولید کردی انبوه، بعد بریزی بیرون دوباره بری نهالی دیگه تولید کنی، بعد 2 سال دیگه سر همین برنامه ما تولیدمون رو تقریبا 1/10 کردیم. یعنی هیچ تضمینی، هیچ قانونی برای حمایت از ما نیست. بعد مثلا ما نهالکار مجوز داریم، به ما مجوز میدن مثلا این گونه نهال‌ها رو تولید کنی، ولی هیچ گونه حمایتی دیگه نمیشه، چه نهال‌های مثمر چه غیر مثمر، همه نوع نهال داریم. یعنی ما یکی در حدود شاید 10 نوع نهال تولید کنیم، چه نهالای میوه باشه چه نهالای زینتی باشه، چون یه سری نهالا رو شهرداری ها استفاده میکنن برای فضاهای سبز، برای جنگلکاری استفاده میکنن، یه سری نهالا رو باغدارا استفاده میکنن، چون ما هم نهال زینتی تولید میکنیم، مثمر تولید میکنیم، هم غیر مثمر. متاسفانه هر سالی یه نوع ضربه به ما میخوره از این داد. الان کسی که اصلا از خودش زمین نداشته باشه به هیچ وجه ممکن نمیتونه بره زمین اجاره کنه برای نهال کاری، یعنی حتما باید مالک زمین باشه، چون اجاره ها سر سامآور شده. اجاره زمین تو سال 1402 یا 1403 از قیمت زمین سال 98 برابر بیشتر شده. یعنی شما سال 98 با 100 مثال میگم با 200 میلیون تومان میتونستی تو دشت قزوین یک دار زمین بخری برای کشاورزی، الان با 200 تومان نمیتونی، باید بری 400 میلیون بدی با 400 تومان تازه اجاره کنی اون زمینو. ببین چقدر فرق کرده. با این مشکلات تولید نهال واقعا مشکل شده با این تزینه های سنگین، با این نبود کارگر. یعنی اگه به همین منوال پیش بره، من میخوام به جرات بگم 5 سال آینده شغل نهالکاری شاید به 1/10 برسه تو ایران. نمیخوام بگم تضمین 100% هم به من بدن، 50% ما تضمین، آقا شما بالفرض 10 هکتار نهال تولید کن، از این 10 هکتار 5 هکتار شما تضمینی از شما میخریم، یا مشکلی برای فروشش نیست، یعنی من بدونم میتونم بفروشم.
صمیمانه آرزو میکنیم که کشاورزان مشکلاتشون حل بشه، رسیدگی بیشتری به این قشر زحمتکش، پویا و قشری که دارن امنیت غذایی کشورمون رو تامین میکنن انشالله اهمیت بیشتری داده بشه و اینکه در اولویت قرار بگیرن. خیلی متشکریم از اینکه کنار مجله کشاورزی رادیو اقتصاد هستید. اما رسیدیم به صفحه کشاورزی و کسب و کار و سوالهای شما عزیزان و همراهیتون که بسیار تشکر میکنیم از این همراهی و سوالهای خوبی که میپرسید. ارتباطتون برقراره با جناب آقای دکتر گلفرا که همیشه مستعده اوقاتشون هستیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم درود میفرستم برای شما و همکاران و همه شنوندگان عزیزمون.
متشکرم. پیام های جالبی امروز اومده واسمون، هم در مورد بخش های مختلفی که ما الان تا همین الان صحبت کردیم در برنامه و کلن راجع به کشاورزی. اما یکی از سوال هایی که من در برنامه های قبل هم دیدم که مطرح شده بود و فکر کردم امروز خوبه که راجع بهش صحبت بکنیم، اتفاقا در بخش جهش تولید در کشاورزی هم این برادر گرامی راجع به نهال ها صحبت میکردن. مسئله نهالداری هست و همینطوری که از عزیزان راجع به باغ سیب سوال کرد، دلش گفته بود که من دلم میخواد که یک باغ سیب رو احیا بکنم. میخواستم از آقای دکتر راهنمایی بگیرم که از چه نوع نهالی استفاده بکنم، بهترین و با کیفیت ترین سیب در ایران چه نهالی هست و چگونه میتونم کار بکنم در این زمینه. در خدمتون هستیم.
ببینید، ما در ایران بیش از 11 اقلیم داریم. در هر اقلیمی یک نوع محصول میشه کاشت و سال به سال این اقلیم در حال تغییره. نکنه مثلا یه نفر بیاد نهالی بگیره در یک اقلیمی بکاره، بعد ببینه که این سازگار نبوده به اون اقلیم. بعضیا در دماوند مثلا باغهای سیب زیاده، پاکوتا هست و باغهای سیب داخلی یعنی سنتی هم هست.
بله.
ولی من توصیه میکنم حتما با مشاورانی که در مؤسسه بذر و نهال هست اونجا صحبت بکنن و این همه هزینه برای احداث یک باغ رو سرسری نگیرن. باغ هم احتیاج به دانش فنی داره و ضمن آنکه هر باغی هر جا شما تأسیس میکنید، برید با همسایه هایی که باغ سیب دارند یا باغ دیگه ای دارند صحبت بکنید، ببینید میتونید یک مجموعه ای فراهم بکنید که اگر خواستید هرس بکنید یه هرس کن بیارید، همه رو با هم بعد در چارچوب آینده سازی هرس بکنه، و اگر خواستید با آفات مبارزه بکنید یک پارچه همین کار رو بکنید. البته اینا وظایف نظارتی که سازمان ترویج باید این کار بکنه و معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی باید حتما خط و خطوط خودش رو با ترویج هماهنگ بکنه و اجازه نده یه نفر مثل این شنونده عزیزمون که با عشق و علاقه میخواد یک باغ سیب ایجاد بکنه، فردا نکنه یک مرتبه نهال ها رو بکاره، بعد ببینه با مشکل عدیده روبرو میشه که از جمله اون محیط کاشته. محیط کاشت، اون بستری که شما میخواید نهال بکارید، حتما ببینید چقدر آب دارید، چون با سیب جز درختانی نیست که مثل سنجد و مثل بادام کم آب بخواد رشد کنه. با سیب آب زیادتری میخواد و سیبی باشه که صادرات پسند باشه.
بله.
سیبی باشه که میدونید الان پزشکان و بسیاری از کارشناسان میگن اگه شما دو تا سیب در روز میل بفرمایید میتونه اصلا دارو باشه برای شما.
بله.
اونم با پوست میل بفرمایید.
ولی ظاهرن حالا فرمود صادرات، ظاهرن کشورها با سیب قرمز خیلی جورن که بخوان خریداری بکنن. سیب قرمزی که یک شکل و اندازه استاندارد داشته باشه، نه خیلی بزرگ باشه نه خیلی ریز باشه، سالم باشه، شیرین باشه و سر و شکل درستی هم داشته باشه. آیا پیدا کردن آقای دکتر نهال هایی که این نوع سیب رو بده خودش حالا شگرد خاصی داره، یا اینکه بعدها معلوم میشه این نهال چنین سیب رو به عمل میاره، یا اینها نهال ها به شکل ساده حالا نمیشه ازشون چنین میوهی برداشت کرد، باید اینها پیوندی باشن تا چنین میوه های استانداردی رو بتونن بشه ازش برداشت کرد؟ نظر شما چیه؟
یک نهال شناسنامه دار بگیرن احتیاج نداره دو سه سال بعد پیوند بزنن، چون پیوند زدن خودش عقب میندازه درخت رو و هر کسی هم نمیتونه پیوند درست حسابه بانده. پیوند یعنی چی؟ یعنی اون نهالی که کاشته بودی اون با این اقلیم سازگار نبوده و یا سازگار برای صادرات نبوده و به هر دلیلی اینها باید پیوند بزنن. پیوند تولید رو عقب میندازه و معلوم نیست اون پیوند زن و خود پیوند سازگار باشه. ببینید هر کشوری یک نوع سیب رو میپسنده. اون چی که مسلمه بوی عطری که سیب میده، یکی، دوم که آبدار بودن سیبه، سوم بعد موقع دیدی شما یه سیب میل میفرمایید میبینید که آردیه،
بله،
بعد به مذاق بسیاری سازگار نمیاد. من خودم یه مدتی یه سیب های تهیه میکردم،
بله،
دیدم این اصلا خشک. این سیب
منظورتون از آردی حالت پوکه دیگه؟
ببینید
در دهان حالت پرز پرز میشه، بله،
یعنی شما باید بزاق فراوان داشته باشی تا بتونید اون سیب رو حذف بکنه، بعد نصفش هم میندازین دور.
بله.
در صورتی که سیب اگر طعم عطر واقعا واقعی داشته باشه و بوی خوب داشته باشه و مزه خوب داشته باشه، بهترین غذا برای میان وعده ها میاد.
اینا از کجا میشه فهمید که همچین نهالی رو پیدا کرد؟
ببینید الان مؤسسه بذر نهال میلیاردها تومان هزینه بودجه در تعلق بهش میگیره که تو کارشناسا و اونجا نهال های شناسنامه دار تولید کنن. چه اشکالی داره که یک کسی که عاشق اینه که یه درخت سیب بکاره دو تا معیار رو باید در نظر بگیره؟
بله.
یکی بیاد محیط رو عکس بگیره و با همسایه ها ببینه کدوماشون دارن چیکار میکنن و موقعیت های اونها رو بره مؤسسه بزنهان زد کرد جاده کرجه، اونجا صحبت بکنه
و بگه که چی میخواد دیگه، بگه چی میخواد که اونا به هر حال در اختیارش بگذارن چی میخواد و موقعیت باغش چی هست، موقعیت زمینش چی هست.
بله، ما سازمان ترویج رو داریم.
بله بله،
سازمان ترویج تو هر شهرستانی یک نماینده داره.
درسته،
بره اونجا معاونت باغبانی هم داره. ما
بنابراین آقای دکتر، فقط من فکر میکنم که این کار اصلا بدون تحقیق به هیچ عنوان نمیتونه کار موفقی باشه.
هیچ کاری البته
باقی که قراره که سالها حالا بگذره تا محصول بده، بالاخره این سالهایی که قراره بله این سالهایی که باید انتظار براش کشیده بشه انقدر با مشورت و با کار درست و با خیرت بوده باشه که انتظار حداقل در پایان نتیجه خوبی بده.
قابل نوازنده، بله. میدونید چقدر ما میوه حتی سیب
بله بله
زیر درختی داریم؟
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر گلفرا، ممنونم از همراهیتون و آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار، مرحمت شما.
همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، در بخش بیشتر بدانیم قرار بود که راجع به موضوع 400 هزار کشاورزی که برای محصولات خودشون کد 1 تا گرفتن صحبت بکنیم که متاسفانه نتونستیم با کارشناس مربوطه ارتباط تلفنی برقرار بکنیم، پاسخگو نبودن. اما موضوع دیگری رو دنبال میکنیم با عنوان تولید و برداشت پسته. صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس داریوش سالمپور، مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی. آقای مهندس سالمپور سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم نوازنی و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
متشکرم. خب خیلی ساده در ابتدا بریم سراغ وضعیت پسته امسال چگونه است؟ حالا تولید و پستکاران راضی هستند؟ مشکلاتشون چی بوده و الان بازار چگونه استقبال کرد از پسته امسال؟ بفهمید.
خدمتتون عرض کنم امسال سال خوب پسته بود برای تولید، یعنی هم از نظر اقلیمی و هم از نظر سالاوری سال خوب پسته بود. به غیر از چند تا مورد تگرگ زدگی نقطه‌ای در خراسان رضوی اوایل فصل و خب گرمای بی سابقه تابستان امسال که در برخی نقاط همراه شد با قطعی برق موتور پمپ‌های چاه آب کشاورزی، ولی در کلیت کشور و کلیت استان‌های تولیدکننده پسته وضعیت تولید خوبه. ما پیشبینیمون اینه که انشالله امسال حدود 300 هزار تن انواع پسته برداشت بشه، که خب 210-220 هزار تن از این به صورت پسته خشک آجیلی و 70-80 هزار تن هم به صورت پسته تر و تازه مصرف و صادر میشه.
بسیار عالی. خب بازار چگونه استقبال کرده از این پسته ها و با چه قیمت هایی؟ آیا پسته کاران راضی بودن از قیمتی که تعیین شد برای فروش در بازار؟
اول فصل الان باغداران عزیز ما در استانهای مختلف مشغول برداشت و ترمینال های ضبط پستمون فعالن، در حال ضبط پستن که انشالله محصول تازه به بازار بیاد. ولی در وضعیت کلی فعلا مشکل خاصی گزارش نشد.
خب خدا روشی. حالا پس فرمودین که در هنگامه برداشت هستند و در ابتدای حالا کار هست، توصیه شما برای پسته کاران چیست در هنگامه برداشت؟
خب ببینید پسته چون یه محصول صادراتیه و ماندگاری بالایی داره در انبارها و مراکز فراوری، ما توصیه‌مون همیشه اینه که البته باغداران خودشون آموزش‌های لازم رو دیدن، همکاری تنگاتنگی با محققین و کارشناسان فنی جهاد کشاورزی دارن، توصیه‌مون اینه که فرایند برداشت به موقع انجام بشه، فرایند انتقال میوه به ترمینال‌های ضبط سریع انجام بشه و از مشکلات بعدی و آسیب‌هایی که به محصول میتونه وارد بشه جلوگیری بشه.
انشاءالله امیدواریم که همین گونه باشه. خب من آخرین سوال رو هم خدمت شما بپرسم. وزارت جهاد کشاورزی حالا با مدیریت جدید و با حالا ابلاغیه‌های جدید برای فراوری پسته چه تصمیماتی گرفتن؟ آیا قرار اتفاقات بهتری بیفته نسبت به سالهای گذشته؟
بله، ما یه قرارداد همکاری‌های مشترک فنی با فاو داریم که یه قرارداد دو ساله است، هم مسائل تولید هم مسائل پس از تولید و هم سیستم‌های نظارتیمون رو تقویت خواهیم کرد تو این دو سال. بعد وام‌های خوبی وزارت جهاد کشاورزی برای تجهیز و احداث واحدهای فراوری و ترمینال‌های ضبط پسته اعطا می‌کنه. ما بیش از 1000 واحد فراوری خوب در کشور داریم که فعالن. میزان صادرات پستمون با رفع موانع و مشکلات اداری گمرکی انشاءالله تسریع خواهد پیدا کرد. ما سال گذشته 92 هزار تن پسته صادر کردیم به ارزش 660 میلیون دلار. تو 5 ماهه امسال هم 36 هزار تن به ارزش 355 هزار میلیون دلار. یعنی سرجم صادرات پستمون تا الان محصول پارسال بیش از 1 میلیارد دلار بوده. ما انشاءالله پیش بینی می‌کنیم امسال با مدیریت جدید و سیاست‌های حمایتی این رقم بیشتر هم بشه.
خیلی ممنونم. حالا برای اینکه وقت هست من یک سوال کوتاه دیگه بپرسم. آیا صنایع تبدیلی ما یا که کارخونه ها سرمایه گذارانی آمدن که بیان جدید اضافه شدن که بیان روی این پسته ها کاری انجام بدن، حالا مدل های مختلف با بسته‌بندی های مختلف؟ چون معمولا پسته حالا خام فروشی میشه و میره کشورهای دیگه بسته‌بندی میشه. آیا ما کاری کردیم در این زمینه؟ در این یک دو سال اخیر حداقل.
پسته یه محصول صادراتیه، یه بخشش به صورت فله آجیلی باید صادر بشه، یه بخشش در صنایع شیرینی و شکلات، در صنایع بستنی مواد غذایی و سایر فرآورده‌هایی که به صورت غیر مستقیم مصرف میشن استفاده میشه. وایت های ما مجهز و مکانیزه‌ای در حوزه بسته‌بندی و آجیلی در کشور فعال هستن که پسته رو فرآوری میکنن و با طعم‌های مختلف و با شکل شمایل مختلف به صورت خمیر، کره پسته و یا فرآورده‌های دیگه بسته‌بندی میکنن و در اختیار مردم و یا بخش صادرات قرار میدن.
بسیار عالی. خب امیدواریم که این صنایع بیشتر بشن، سرمایه‌گذاران بیشتری بیان روی محصول با کیفیت کشور خودمون کار بکنن. پسته که اگرچه که در برخی از کشورها هم هست، ولی خب اون طعم مزه‌ای که پسته ایران داره شاید واقعا در کشورهای دیگه نباشه، اونم به خاطر آب و هوا و اقلیمی که ما داریم. خیلی تشکر میکنم از شما آقای مهندس داریوش سالم‌پور، مدیر کل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی. پاینده باشید آقای مهندس، خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از همراهیتون، از اینکه پیام ارسال کردی 0939 1979 راجبه این که به هر حال سازمان های زیربط سالهای سالی که دارن هشدار میدن نسبت به کاهش آبهای زیرزمینی و راهکارهایی را ارائه کردن. خوبه که همه با همدیگه کار بکنن و بتونن به نتیجه مثبت برسن. 0939 3893 از تبعث جناب آقای گلشن متشکرم. گفتیم که صدای رادیو اقتصاد اینجا که قدری ضعیف است، ان شاء الله که تقویت خواهد شد. 0939 1979 باز هم در مورد آسیب شناسی فرونشستا صحبت کردید و پیشنهادهای خوبی رو مطرح کردید، متشکرم. و همینطور با 0912 4152 گفتن که زمینداران و کشاورزان باید کمک بکنن و اگر که مسئله‌ای در این خصوص اتفاق میفته در منطقه خودشون رو بیان اطلاع بدن در خصوص فرونشست و همینطور چاهای غیر مجاز. خیلی متشکرم از اینکه دغدغه‌مند هستید و همراه مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. تا هفته آینده که با خبرهای تازه‌تر و گفتگوهای تازه‌تر در خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیوی اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه باران در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجو.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب نظران اقتصادی میگن که رشد 8% امکان پذیره که دو برنامه هم رشد 8% برنامه هفتم آمده است، تو سیاست‌های برنامه هم رشد 8% آمده. بعضی استبعاد میکنن که این آیا امکان پذیر یا نه. نه، صاحب نظران اقتصادی میگن میتوانه رشد 8% و اگر این رشد استمرار پیدا کنه، نه اینکه یه سال رشدی پیدا بشه بعد تنزل پیدا کنه، اگر استمرار پیدا کنه قطعا در وضع زندگی مردم یک گشایش مطلوب و خوبی حاصل خواهد شد. خب البته رشد اقتصادی به تنهایی هم کافی نیست، یعنی برای اینکه در وضع زندگی مردم و معیشت مردم و طبقات ضعیف یک تحولی صورت بگیره صرفا رشد اقتصادی کافی نیست، بلکه چیزهای دیگه هم لازمه. برابری فرصتها برای دستیابی به امکانات، این از جمله کارهای بسیار مهمه. برای مشارکت، امکانات در سطوح مختلف به نفع صحیح و عادلانه تقسیم بشه، اینا البته کارهای آسانی هم نیست. آموزش داده بشه، مهارت داده بشه، بسیاری از جوانهای ما مایلن کار کنن، نیاز دارن به مهارت، یک بخشی باید برای مهارت افزایی جوانان وجود داشته باشه که اینا البته مدیران ارشد میتونن برنامه ریزی کنن تو این زمینه ها کار کنن، کار انجام بگیره. و راه های مشارکت باید به مردم نشان داده بشه. ما میگیم مردم در اقتصاد مشارکت کنن، خب چجوری مشارکت کنن؟ کسانی بنشینن شیوه های ممکن برای مشارکت قشرهای مختلف مردم رو نشان بدن، که حالا یک نمونهش همین شرکت های دانش بنیان برای بخشی از جوان ها، این یک راهی برای مشارکت اقتصادی است. میتوانن کسانی بنشینن فکر کنن. به نظر من دولت و مجلس نیاز دارن به یک گروه ذبطه صاحب فکر و صاحب اندیشه که بنشینن اندیشه ورزی کنن، راه های مختلف مشارکت مردم رو به مردم نشان بدن. کارهای مشکلی است اما کاملا عملی است که بتوانن حتی با سرمایه های اندک وارد میدان مشارکت بشن. امروز نوبت ماست.
ای ایشان به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
تهویه مطبوع با گاز شهری در تابستان با چیلر جذبی مهراز. وعده ما 13 لقایت 16 مهر ماه، سالون 38، نمایشگاه تأسیسات. مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم